بسم الله الرحمن الرحیم. علال الله الدین الخالص و با سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند و با عرض تبریک عیدین، هم عید سعید قربانی که یک دو روز ازش گذشته و هم عید آینده قدیر. به هر حال موقعیت ها یک بهانه ای است که مباحثی مطرح بشه دیگه. در ایران وقتی که عید نوروز رو از قدیم، حالا من نمیدونم دیگه چقدر معمول هست، میگرفتن از یه ماه مونده به عید یه خونه تکونی هایی میکردن دیگه. سالی یه بار خونه تکونی است دیگه، گرد و غبار از چیزایی که به هر حال در طول یه سال جمع شده بگیرن و چیزای زیادی رو دور بریزن و نو نوار بشه دیگه خونه. یک مقاله تو اینترنت چند روز پیش میخوندم، امروز به نظرم رسید که به این بحث امروز ما هم ارتباط پیدا میکنه. عنوانش بود خونه تکونی های فکری. به نظر میرسه که خب فکر رو هم باید هر از گاهی یک خونه تکونی کرد دیگه. حالا اگر در عید نوروز این خونه تکونیست، ما بین دو تا عید قرار گرفتیم، پس میشه در بین عید توحید و عید ولایت، این قربان و قدیر که میگن، این بحثمون رو توجیه و تلقی یک نوع خونه تکونی بکنیم. جلسه اول عرض کردم که این عنوان بد خودشناسی ممکنه یه مقداری غیر عادی، غیر متعارف بیاد، به عنوانی که مثلا یه تیتر مندرآوردی است، ولی همطور که عرض کردم در قرآنم بارها اشاره شده سوء ظن بالله، یعنی ظن و گمان نادرست به خدا. و تو همون جلسه اولم عرض کردم که بد خودشناسی چیزی کم از خدا نشناسی نداره. اگر آدم آدرس نداشته باشه، شاید از یه جهت بهتر از اینی که آدرس غلط بگیره. لااقل اونی که نداره فکر میکنه که یه مقداری باید اندیشهش رو به کار بنازه، ده دفعه اشتباه میره بالاخره به یه نتیجه میرسه. یا پیش پزشک نرفتن معلوم نیست که کمتر بد باشه اینی که آدم پیش یک پزشک بی سواد بره، یا پزشک با سواد بوده نسخه درستی داده، داروخانه داروی اشتباهی به آدم داده، یا آدم اصلا گرفته و مصرف نکرده. اینا همش نتیجهش یکیه دیگه. اینطور نیست که آدم تصور بکنه که خب دین و مذهبی داره و خدا پرستی میکنه ولی معلوم نباشه که درسته شیوهش، راحلش و اون کارایی که به نام دین یا خداشناسی میکنه. به هر حال ما کم و بیش روی الگوهای رفتاری زندگی میکنیم، به یه چیزایی عادت کردیم، بنابراین لازمه که هر چند وقتی، به خصوص عید قربان که عید توحیده دیگه، مهمترین عید اسلامی، عید قربان ارزشش و اهمیتش از عید فطر هم بیشتره. حالا عید فطر همه مشارکت کردن، احساس بیشتر میکنن، عید فطر احساس میکنن اصلا به کلی فضا عوض شده، ولی شاید عید قربان مثلا یه هزارم جمعیت یه جامعه به حج مشرف بشن، ولی همین آب باریکه خالصی که به این برکه، به این آب راکت وارد میشه، اگر واقعا یه حج توحیدی انجام بشه، ارزشش بیش از یک ماه روزه داشتن کل امت هستش. بنابراین حداقل در عید توحید این خونه تکونی لازم هست، گرچه حالا عرایز امروز بنده جلسه سومش هست. جلسه اول بحث کلی داشتیم که چه ضرورتی به این بازنگری هست. جلسه دوم یکی از تست ها و شیوه های ارزیابی خداشناسیمون مقایسه مشیت های خدا، اونجایی که تو قرآن گفته ولو شاء الله، اگه خدا میخواست این کار رو میکرد ولی نکرده، دقیقاً چیزیست که به نظر ما میاد که منطقی اونه که این کار خدا بکنه، ولی خدا گفته نه، من اینطوری نخواستم. یه در 20 تا بود که اینا رو بررسی کردیم. امروز مسئله در واقع محاسباته که حالا من عرض میکنم بعد از مقدمه‌ای که خدمتون توضیح خواهم داد. به هر حال اون مقاله که در اینترنت دیدم اشاره به این کرده بود که ما باید هر چند وقتی یک خونه تکونی فکری بکنیم و اشاره هم کرده بود به بعضی از بزرگان، اینشتین مثلا، که شما هر جوری فکر بکنید همونطوری زندگی میکنید، میگه اونچه در مغزتون میگذرد جهانتون رو عوض میکنه. یا اشاره کرده بود به یک متفکر غربی استیفن کاوی که میگه اگه میخواین یه تغییرات جزئی مختصری تو زندگیتون به وجود بیارید رفتارتون و عملتون عوض کنید، ولی اگه میخواین تغییر کوانتومی به وجود بیارید فکرتون عوض بکنید. یعنی اصل و اساس تغییرات فکری هست. میگه هر جوری که ما نگاه بکنیم دیدمون در واقع او اثر میذاره در زندگیمون. یه مثالی میزنه، میگه که یه اتوبوسی از نیویورک در واقع این تجربه رو نقل میکنه. اتوبوسی بود، یه سومش مسافر بودن، آرام بود، همه روزنامه کتاب میخوندن، یه احساس خوبی میکردن. یه آقایی وارد میشه با دو سه تا بچه، از اون به بعد فضای اتوبوس عوض میشه. این بچه‌ها خیلی شلوغ میکردن، کاغذ پرت میکردن، با هم دیگه روزنامه رو دست این میکشیدن، جیغ میزدن، این با اون مثلا اذیتش میکرد، همه اتوبوس کلافه شده بودن از این بچه‌ها. بعد نوشته بود که خب این آقا هم نشسته بود رو صندلی و انگار نه انگار خیلی من عصبانی شدم و بالاخره گفتم اصلا آقا شما که دارین میبینین بچه‌هاتون چیکار میکنن، چطور شما هیچی نمیگین آخه، شما نمیخواین ساکت کنید اینا رو؟ بعد اون مرد گفت ببخشین راست میگین، من آخه همین نیم ساعت پیش از بیمارستان میامدم، این همسر من فوت کرده، من اصلا گیجم، من اصلا نمیدونم که چجوری به این بچه‌ها بگم، خودم چیکار باید بکنم. نوشته بود که بعد بغضش ترکید و های های زد زیر گریه که آخه من چجوری دیگه زندگی کنم. نوشته بود یه مرتبه من اصلا خجالت کشیدم، اصلا صحنه به کلی عوض شد، تا حالا هم من هم بقیه این آقا رو محکوم میکردیم، از این به بعد دیدیم که ما چطور اشتباه قضاوت میکردیم، بنابراین محاسبات همیشه ممکنه اشتباه در بیاد، درست نمیدونیم، ارزیابیامون دقیق نیست و قضاوتمون ممکنه 180 درجه در واقع عوض بشه. به این شعرم اشاره کرده بود، چشمها را باید شست، دور دیگر باید دید. بعضی وقتا باید آدم اون دیدش رو اصلا عوض بکنه. شعر بلندی از سهراب سپهری که چشمها را باید شست، دور دیگر باید دید، واژه‌ها باید عوض بشه. خیلی عمیق‌تر وقتی میریم بسیاری از این قضاوت‌هامون، زن و گمان‌هامون بی‌پایه است. یه بیا تا ما فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. باید واقعاً طرح نو، فکر نوی رو مطرح کرد. یا اشاره کرده بود به این ری انجینیرینگ، یک مهندسی در واقع دوباره. بنابراین خیلی مهمه که حالا تو هر زمینه ای اگر آدم کار سیاسی میکنه، کار فرهنگی میکنه، کار دینی میکنه، دائما این ارزیابی و خون تکونی فکری ضرورت داره. میگه مراقب فکرت باش، مراقب افکارت باش که گفتارتو به وجود میاره. هرچی فکر کنیم همونجور حرف میزنیم دیگه. مراقب گفتارت باش که رفتارتو به وجود میاره. مراقب رفتارت باش که عادتتو به وجود میاره. مراقب عادتهات باش که شخصیتتو به وجود میاره. مراقب شخصیتت هم باش که سرنوشتتو به وجود میاره. ببینین همه اینا پله پله برمیگرده به این که چگونه آدم فکر بکنه. همش فکره. در قرآن یه آیه هست میفرماد که خطاب به پیامبره، پیامبر به مردم بگو که من فقط همین یه نصیحتو به شما میکنم، همین یه چیزو میخوام. قل انما اعظكم بواحده، فقط یکی، یه واحد، فکر کنید، تفکر کنید. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فرادا، تکی یا با رفیقت، ثم تتفکروا، بشینید فکر کنید. ما به صاحب کن من جنته، این رفیقتون دیوانه است. به پیامبر میگفتن دیوانه است، جن زده است. این حرفا یعنی چی؟ میگه بوتا بی خودن. هزاران ساله که ما داریم به این آداب، به این شیوه ها عمل میکنیم. این چطور یه آدم، یه یتیم فقیر آمده میگه که همه اینا بیهوده است، همه اینا رو دور بریزید، قیامت رو مطرح میکنه. این اصلا مالی خولیا گرفته. این حرفا یه نوع پریشانیه، یک نوع جن زدگیه. میگه من فقط ازتون یه چیزی میخوام. جو اجازه نمیده. همیشه نیروی اجتماع دیکته میکنه دیگه. آدم انقدر قدرت نداره که علارغم افکار عمومی خودش مستقل خلاف جریان شنا بکنه. میگه پاتو بکش بیا بیرون، خودت تکی یا نه، با یه رفیقت بشین با هم بحث کن. این دیگونه است واقعا. آخه کجا تو زندگیش نشون میده که این آدم عوضی بوده باشه؟ همه زندگیش که خلاف این امانت، صداقت، راستی، نیکی، پاکی، همه چیش که با اون معیار اون زمان اونها، هیچ عیب و نقصی نیست. آخه یعنی چی که این دیوانه است؟ ثم تفکروا، فکر بکنید. همین اعمال کوچیک، این تفکراته که زندگی ما رو میگه. این که قرآن میگه که از بسیاری از فکرها بپریزید. اجتنبو کثیرن من الزن. زن یعنی پندار. ان بعض الظن اثمون، بعضی از اینا گناه داره. یعنی حتی تو ذهنش آدم حق نداره راجع به دیگری بی جهت یه قضاوت غلط بکنه. آدم میگه من که کاری نکردم، نه حرف زدم، نه عملی کردم، و چرا گناه داره؟ بله، برای اینکه این میره تو بایگانیت، بالاخره آخرین دیدارتون که نیست، یه تصویر تیره ای از اون ساختی، بالاخره این خودشو نشون میده. هر جور فکر کنیم اعمال بعدیمونو داره تشکیل میده. بنابراین خیلی مهمه که این مثلا خون تکونی رو آدم دائما انجام بده. یکی از دوستان میگفت که خب حالا بهتر نیست که خب این چیزایی که جنبه منفی داره آدم نگه، خب مثبتشو بگه. خب بله، خیلی خوبه که آدم مثبت بگه، ولی خب پیامبرم وقتی آمد اول میگه لا قولو لا اله الا الله تفلهو، اول میگه لا اله بعد الا الله رو میگه. اصولا در واقع در مقابله و مقایسه است که یه چیزی معلوم میشه. برای همه پیامبران هم آمدن اول گفتن یه چیزایی نیست، غلطه، و هر کدوم هم برای اصلاح اون فرهنگی که به هر حال آلوده شده به بستر رودخانه از رسول قبلی، برای اصلاح اون آمدن، پالایش او آمدن. به هر حال این خون تکونی هم فلسفهش همینه دیگه، که آدم لازم نیست چیزی رو دور بریزه. تو خون تکونی هم آدم یه چیزایی که از چشمش رفته، ارزش‌هایی هست، یه چیزای مهم بوده، رفته اون پشت ندیده، قدرش رو نشناخته، حقش رو ضایع کرده، حالا تمیزش میکنه، براق میکنه، میذاره رو تاخچه، یا یه چیزایی که بهش عادت کرده، فکر میکنه که آخه این چه ضرورتی داره، چون حالا جلو بوده من حیواش بودم، اونا رو میذاره کنار. یعنی یه ارزیابی در واقع میکنه که بر حسب اون چیزی که تو زندگی براش مهمه محابده. وگه نه وقت آدم به یه چیزایی که نه به درد دنیاش میخوره نه به آخرتش، یه سلسله حرفها، ارتباطات، یه سلسله مشغولیتها که فقط دلخوشی برای آدم میاره، ولی تهش چیزی نمیمونه. باز اتفاقا یک ایمیل یه چیزی دم بیاد، چند تا مهمترین سوالایی که تو جامعه ایرانی هست در ورده، میگه این سوالا رو، این حرفا رو بیشتر به هم میزنیم، تقسیم کرده تو مسائل اجتماعی، کی عاشق کی شده، کی مراسم میگیرن، مهریش چقدر بود، جهیزیش چیا بود، آیا حامل است، چی زاییده، بحث هنری، کی با کی نسبت داره، کی قراره با کی ازدواج کنه، کی با کی به هم زده، اداری، کی چقدر میگیره، کی قراره مدیر بشه، کی با مدیر نسبت داره، کی با مدیر به هم زده، کی قراره ازدواج کنه بعد از عروسی، کی چی پوشیده، کی چی خریده، کی با چی آمده، کی به خاطر کی نیومده، حالا بعد از مراسم کی چی پوشیده بود، کی چی آورده بود، کی چرا نیومده بود، کی بدون دعوت اومده بود، کی بود که چیز مناسبی نپوشیده بود؟ حالا ترتیب کرده کی کجا با کی نسبت داشت که حالا داره چقدر میگیره، کی عاشق کی بود که حالا چرا بره با یکی دیگه ازدواج کنه، کی از کجا آورده که تونسته چی بخوره یا چی بخره، کی با کی به هم زده که با کی خوب بشه، کی با کی کجا رقصیده که چرا چیز مناسبی نپوشیده، همش کی با کی، کی کجا کی، یه چیزی که اصلا ربطی به ما نداره. حالا این رو این چیز خب ساده است، وقتی که میبریم در مسائل اجتماعی یا در روابط یه مقداری عمیق‌تر، میبینیم بخشی از در واقع مناسبات ما همین حرفاست یا محاسباتی که تو ذهن خودمون میکنیم که هیچ اساسی هم معلوم نیست که داشته باشه. به خاطر همین من بحث امروز و عنوانش رو گذاشتم حسابگری‌های غلط. ما البته اهل حسابگری هستیم، یکی از اصطلاح وجوه تمایز انسان با حیوان همین حسابگری شده دیگه، ما حساب میکنیم، یه نظمی به ذهنمون میدیم، از تجربیاتمون یه درسهایی میگیریم، جمع و تفریق میکنیم، کم و زیاد میکنیم، برحال سود و زیان یه مسئلهی رو درک میکنیم. حیوانات معمولا این محاسبات رو به این شکل ندارن، ولی خب برحال هر محاسبهی باید مبتنی بر یک سلسله اصول پذیرفته شده منطقی و مستدل باشه دیگه. حالا ما تو زندگی عادیمون اشکالی نداره که حالا هر حال خیلی جوام حسابمون به هم بخوره، هر حال ما صبح تا شب روی این زن و گمان، روی این محاسبات در واقع داریم کار میکنیم دیگه. حالا بعضی وقتا هم به نتیجه نمیرسیم، ولی عمدتا محاسباتمون در مورد مسائل مالی درسته، اگرم بعضی وقتا ضرر میکنیم یا به نتیجه نمیرسیم، عمدتا ناشی از اینه که همت کافی به خرج ندادیم، نه اینکه حتما محاسباتمون اشتباه بوده باشه. تو قرآن این مسئله حساب رو خیلی مطرح کرده، این استعدادی که انسان داره و میتونه محاسبه کنه، ارزیابی کنه، ولی بارها هشدار داده که خیلی به محاسباتتون در بعضی از امور اتکا نکنید، هم در مورد به اصطلاح ماده گفته و هم انرژی. مثلا میگه که و تر الجبال تحسبها جامدتن، کوه ها میبینی به نظرت میاد که جامده دیگه، تحسبها حساب میکنی. خب ما دیگه طبیعتا روی تجربیاتی که تو زندگی کردیم، خب معلومه این کوه جامده دیگه، حرکت نمیکنه، کوه که حرکت نمیکنه این جامده. میگه نه خیر جامد نیست، و هیه تمار رو داره حرکت میکنه، مرز صحاب مثل ابرها داره حرکت میکنه. من نمیدونم 1400 سال پیش چی میفهمیده نزید، یعنی چی قرآن داره میگه کوها حرکت میکنه مثل ابر، کوه که حرکت نمیکنه، کوه که ثابته. 1400 سال پیش این گفته شده. حالا مثلا بعضی از تفاسیر من دارم میگن که بله چون قاره ها حرکت میکنه، مثلا همین لاس آنجلس هم چقدر سالی 4 اینچ میگن حرکت میکنه دیگه، قله دماوند هم مثلا سالی میگن چند سانتی متر مثلا بلند میشه. بله قاره ها دارن حرکت میکنن، کوه ها می حرکت میکنن، ولی دیده چون نمیشن. ولی خب چطوری میشده به اعراب ثابت کرد که کوه حرکت میکنه؟ اونها میگه که مثل ابر. بعدن که خب مسائل علمی مقدار روشن تر شد، حالا ما میفهمیم که بله همه چی مثل ابره. شما سنگین ترین جسم رو هم فرض بکنید، هر چیزی رو، آهن رو فرض کنید، نمیدونم سرب رو فرض کنید، وقتی که آدم این رو زیر میکروسکوپای مثلا اتمی خیلی بالاتر میذاره، میره همش خالیه، اصلا چیزی نیست، فاصله بین این الکترون ها و اون پروتون نوترون هسته همش خلأه، یک من نمیدونم ولا رقمش، یک هزارمش هم اون حجم نیست، همه چی پوکه. این ستاره های نوترونی که همش تبدیل به نوترون شده، این الکترون ها آمدن جمع شدن، یعنی فضا رو جمع کردن، مثل مقدار زیادی توپ پینگ پونگ مثلا بذارین توی جایی بسته ای، بعد بخواین پرسش بکنید تبدیل بهش کوچیک میشه دیگه. همه ستاره نوترونه، ستاره های تپنده بهش میگن، اینا مثلا حجم فوق العاده کمی دارن، از این شهر هم نیستن، ولی میبینید یه قسمتی از کهکشان رو میگردونن. یا این بلک هول ها، اونا حتی این پروتون هم باز له شده، یه ماده استحاله شده ای رو که هنوز نمیدونن دقیقاً چی هم هست. یعنی هی جمع شده، کره زمین اگر بخواد به وزن اونا در بیاد میشه از یه فندق 8 میلیمتر. یعنی این کره زمین رو وقتی که جمعش بکنن میشه 8 میلیمتر. پس همش پوکه، کره زمین به این عظمت همش خلأه. به قول بعضی از این دانشمندان فیزیک میگن جهان این ابرهاست که تو هم میره. یعنی شما یک میخی تو این چوب میکوبین، یه ابره که تو یه ابر دیگه رفته، حالا تراکم این بیشتره. یه چاقوی رو تو گوشت مثلا میذارین، گوشت رو میبرین، دو تا ابره که تو هم رفته. حالا عجیبه که 1400 سال پیش داره اینو میگه، میگه کوه ها رو میبینی جامده ولی مثل ابره، مثل ابر داره حرکت، هیئت تمر رو داره مرور میکنه، مر صحاب مثل مرور ابرها، کوه ها مثل ابر. این هم ابرن دیگه همشون. خب پس محاسبات ما از نظر علمی، حالا لااقل اون دوره رو داره میگه، حالا شاید به تدریج دارن میفهمن، خیلی جاها محاسباتمون اشتباه در میاد در مورد به اصطلاح ماده. غیر از اونم همینطور، در مورد زمان هم همینطور. مثال میزنه میگه که اصحاب کهف رو میگه، میگه بارها توی داستان اومده، میگه ام حسبت ان اصحاب الکهف و رقیم کانوا من اصحابنا عجبا. تو حساب تو، حتی به پیامبر داره میگه، هر دو اینا رو به پیامبر، یه پیامبر که برگزیده ترین انسان ها بوده، داره نشون میده که او هم تو حساباش درست در نیم. به پیامبر میگه تو کوه داری میبینی ولی ابره. یه جای دیگه به پیامبر میگه که تو فکر میکنی داستان اصحاب کهف عجیبه، تو حساب داری میکنی. ام حسبت، آیا تو حساب کردی که این داستان از عجایبه؟ نخیر، عجیبم نیست. بله تو حساب بشر عجیبه که یه آدم 300 سال زنده خوابش ببره بعد بیدار بشه. 30 سالش هم آدم نمیتونه، دو روزم سه روزم آدم بمونه فاسد میشه بدنش. چطور میشه؟ حالا این که 300 سال که چیزی نیست، ما این دو تا چیزی که جنازه که این چند سال اخیر پیدا کردن، دوران هخامنشی توی زنجان و کجا بود اینا، توی قار چیز معدن نمک افتاده بودن، با همون لباس و تمام تشکیلات دوران هخامنشی، مو و لباس و همه چیشون زنده بوده. یکیشون 7-8 سال پیش پیدا کردن، یکی هم اخیرا پیدا کردن دیگه. خب اگه پس توی شرایط خاصی باشه که این تغییرات سلولی ایجاد نشه، حالا نمک یا فسفر یا تشعشعات خاصه، اونطور که میگن قاره مثلا اصحاب کف داشته، ولی تو محاسبات عادی ما نمی گنجه. میگه بنابرای فکر نکن خیلی عجیبه. موارد این چنینی تو قرآن آورده برای که نشون بده ما خیلی به حسابای خودمون نمیتونیم بسنده بکنیم، فکر کنیم پس این حتما درسته. هم از زمان میگه و هم از مکان، که ببینین که چقدر وقتی علمتون محدوده محاسباتون اشتباه در میاد. 109 بار تو قرآن این واژه حساب اومده. خدا رو حسیب میگه، یکی از اسامی خدا حسیبه. قیامت هم میگه یوم الحساب، یوم الحساب، روز حساب. ماه و خورشید و ستارگان هم همه میگه که رو حساب دارن میگردن. النجم و الشجر رو به حسبانن، همه رو حسابن. داره نشون میده که جهان چگونه همه چیش یه هندسه است، یه نظم فوق‌العاده داره، یه حسابی داره. خیلی جاها اون وقت میگه که احسب الناس، آیا مردم اینجوری حساب میکنن، یا ام تحسب، آیا تو اینطوری حساب میکنی، ام حسبو احسب الذین، مرتب یه جاهایی حسابای ما رو زیر سوال میبره، این حساباتون اشتباهه، خیلی به حساب خودتون فکر نکنید که این درسته. حالا عرض من تو این جلسه یه مقداری خلاصه، ای البته مواردی که قرآن راجع به این خوشخیالی ها، حسابای عوضی صحبت میکنه. اولا خود این به اصطلاح بالا پایین بردنای کارای دینی، این اولویت قائل شدن، خود اینا می حسابه. قرآن مثلا فرض کنید راجع به غیبت، دفعه گذشته می اشاره کردم یا دو هفته قبلش بود، میگه غیبت کردن مثل این که گوشت مرده برادرتو بخوری. اونا که غیبت میکنن عملشون مثل اینه، یعنی تشبیه میکنه که تو با غیبت میخوای اینو ترورش بکنی دیگه، ترور شخصیتی، بلکمیلش بکنی. ریشه غیبت هم بالا بردن خود دیگه، یعنی تغذیه کردن از ترور او، او رو پایین میبریش، خوردش میکنی که خودت بری بالا. این پس میشه تغذیه دیگه، یه تغذیه شخصیتی، ترور شخصیتیه در واقع. یعنی تو حساب خدا مسئله غیبت فوق العاده مهمه، مسئله دروغ فوق العاده مهمه، ولی تو جامعه ما اصلا غیبت تا نظر تئوری کسی نمیگه اشکالی نداره، ولی خیلی خیلی عادیه تو جامعه ما. دروغ بسیار چیز عادیه، ولی در عوض مثلا فرض کنید حجاب، مثلا از نمازم به نظر اینه که نماز نخونه انقدر بهش بد نگاه نمی کنن تا حجابش بد باشه، نه بی حجابی، هم بد حجابی. یا حتی مشروب، اون آیهی که میگه قمار و مشروب و نمیدونم این حرفا، اینا زشت شیطانیه، سال 23 اومده. یعنی تا 22 سال دستور نبوده که مشروب نخورن، قمار نکنن. بعضی از مؤمنین رو فراست ایمانی خودشون درک کرده بودن. قرآن میگه موقعی که مست هستید به نماز وایستید. قبلا اینجوری بوده دیگه، میتونست بگه اصلا نخورید. یا یه جا میگه پیامبر از تو سوال میکنن راجع به قمار و مشروب اینا، بگو منافعی البته داره ولی گناهش بیشتر، میتونست بگه نه اصلا بذارین کنار. یه جا میگه که شما ببینید از خرما و انگور و اینا مثلا چیزای خیلی خوب میگیرید، مشروبم میگیرید. از مشروب فقط تعریف نمیکنه، این سوال پیش میاد که خب مشروب که به نظر ما خوبه چرا تعریف نکرد. سال 23 میاد میگه که اینا شیطانیه، نزدیکش هم نشید. بعدش هم میگه اگرم باز خواستین این کار بکنید، اینو بدونید که وظیفه پیامبر ما فقط گفتن بودا، یعنی ما بوده بخواید بعد ترس او، یعنی هیچ کیفر دنیایی هم نداره. بازم خواستین ادامه بدین تو دنیا هیچ مشکلی براتون نیست. فان تولیتم، اگر پشت کردین، فعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین. وظیفه رسول ما این بود که فقط واضح اینو بگه، همین، اونم سال 23. بعد یه عده خیلی ناراحت میشن که آیه بابا من برادرم یا پدرم شهید شده تو بعض تو احد این ور اون ور، پس تکلیف اینا چی میشه؟ میگه لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فی ما طعموا، اگه اهل ایمان و عمل صالح بودن گناهی نداره هرچی خوردن، الا جناح علیهم گناهی نیست، فی ما طعموا هرچی که خوردن مهم نیست، قانون عطف به مساوی. یعنی 22 سال جامعه به مسائل بسیار مهمتر باید مشغول می شده، زیربناش ساخته می شده، بعد بگن قمار نکن، مشروب نخور، حجابت اینجوری باشه. آیات حجاب هم همشون این 2-3 سال آخره، ولی می بینیم که این مسائل رو خیلی زودتر گفتن. یعنی یه مسائل پیش خدا اولویتش بیشتره. یا به نظر ما میاد که خیلی مثلا هی هرچی هر سال هی بریم حج، حج عمره بریم، حج فلان بریم، بریم کربلا بریم، این بر بریم، اون بر. بعضی ها من میشناسم که هر ماه مثلا میرن مشهد یا این بر، نمیخوام بگم که اشکال داره بده، حتی هم خوبه، ولی چقدر ارزش داره. قرآن میگه که یه بار عرض کردم اجعلتم سقایت الحاج، آب دادن به حاجی ها به نظر ما خیلی مهمه دیگه، به مهمانان خدا آب بدیم. و امارت المسجد الحرام، حتی ساختن مسجد الحرام، میگه اینو شما مساوی گرفتید با کسی که ایمان به خدا داره در خدا جهاد میکنه، لای از اون هرگز مساوی نیست. یعنی حتی پذیرایی از ظاهران خدا، ساختن کعبه هم میگه اینا که کار نیست، حالا چه برسه هی حج رفتن، هی جای دیگران رو تنگ کردن. همه اینا خوبه، ولی اینا تو حساب ما شده 99. اخلاق خوب داشتن، خدمت کردن به مردم، دروغ نگفتن، غیبت نکردن، اینا 2-5. میخوام بگم محاسبات چقدر با هم فرق میکنه، چه چیزایی رو ما توی این مثلا اصلی فرعی کردن ها دوچار محاسبات غلط میشیم. وگه نه زیارت هم که آدم میره، حالا زیارت اماکن متبرکه، بله از اون جهت هم میتونه خوب باشه که آدم این شخصیت ها رو تو ذهنش زنده بکنه، پیروی از اونا بکنه، یاد اونها تو ذهنش باشه، خود اون رفتن اونجا چیزی نیست، ولی مقدمه میتونه برای یه کارایی در واقع مهمتر بشه. حالا قرآن یکی دوتا مثال در واقع میزنه، یکی یه داستانیست که حتی بارها خوندین، خود منم مطرح کردم، یه اتفاقی تو مدینه میفته، یه شایعه دامن زده میشه راجع به عایشه، شنیدی نتوان دیگه، به افک عایشه معروف شده. قرآن اینو باز کرده، اصلا اسمم نمیاره کی چگونه، میگه شما این خبر از کجا به دست آوردید؟ از تلقاونه به السنتکم، این خبر زبانی به شما رسید، و تقولون به افواهکم، افواهی منتقلش کردید. شما شنیدید بعد به این گفتید تو شنیدی مثلا عایشه فلان با اون جوون فلان، هی مردم دوست دارن دیگه اینجور چیزا رو، هی میگه این به اون گفت این به اون گفت، کل شهر رو گرفت. میگه زبانی شنیدین، دهانی هم منتقل کردین، در حالی که ما لیس لکم بهی علمون، هیچ علمی هم نداشتید. حالا نکته من از این به بعده، و تحسبونه هینن، حساب کردید این که کاری نیست، ما که چاقوتش کمی کسی نزدیم، کتک کسی، یه حرفی حالا زدیم دیگه، مگه به قول قدیمه گفتم میگه خناقه که گلو آدم بگیره، یه حرفی حالا ما زدیم. میگه شما به حسابتون این کار خیلی ساده ایه، و هو عند الله عظیمون، این کارتون تو محاسبه خدا عظیمه، شما اصلا به این کار بها نمیدید، با آبروی مردم دارین بازی میکنید، هرچی دلتون بخواد میگین بدونی که علم داشته باشید. میگه اینا که این حرف رو زدن چهار تا شاهد داشتن، حالا که چهار تا شاهد ندارن همشون پیش خدا دروغ گوهن. این سوره نور رو بخونید، یک صفحه تمام، بیشتر از یه صفحه هم هست، از اینکه دو صفحه سوره نور داره راجع به این واقعه چطور به شلاق انتقاد کشیده جامعه رو. میگه وقتی که این خبر رو شنیدید، لولا زن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرن، چرا زنان و مردان مؤمن به هم خوشبین نبودند و نگفتند هازا افکن مبین. این قطعا دروغه. میگه چرا خوشتون آمد از این خبر، تا شنیدین همه با خوشحالی این به اون گفت این به اون گفت استقبال کردین از خبر، چرا اصلا از اول اخم نکردین دربارش توقف نکردین؟ میگه همه تون افتادین تو این کار، شایعه رو دامن زدین، چقدر سهلنگارانه، چقدر غیر مسئولانه دارین حرف میزنید. قانون ما اینه که اگه چهار نفر عادل ببینن، این اگه بیاره تو خیابون جلو چشم مردم، شما چطوری هم چیزی رو دارین قضاوت میکنین همچین اتفاقی رو؟ خب اینا دیگه صریح آیه قرآن، نه تفسیر ترجمهش هر کسی بخونه، ما مسلمان اینا نخوندیم نمیدونیم، چطور بخواه اینقدر اظهار نظر میکنیم دور هم جمع میشیم، حالا از غیبت گرفته یا راجع به چیزای مردم، این نمیدونم با اون به هم زده، این با کیه، این با کیه، اون با اون کجا رفته، چی کار میکنه، همه اینا از چیزای عظیم پیش خدا. خدا هم که اهل قلوب نیست که بخود بخواد بزرگش کنه، میگه هو عند الله عظیمون، پیش خدا عظیمه دیگه. باز میگه ام یحسبون ان لا نسمع سرهم و نجوهم، تو حساب شما اینه که فکر میکنید ما این چیزای پنهانی رو، سر و نجواها در گوشی شنیدی فلانی کجا چی، فکر میکنید رو ما نمیدونیم، تو حساب شماست که فکر میکنید کی شنید کی دید یا چیزی، حالا با یه اشاره چشم مثلا به یه کسی حالی کردین، فکر میکنید نمیدونید، همه حساباتون غلطه. مرتب بخشی از آیات قرآن روی این مسائل اجتماعیه که محاسبات ما غلطه، حسابای به سر ارزش گذاری های اجتماعیمون. همینطور که عرض کردم برای ما این خیلی مهمه که مردم از شهرستان ها را بیافتن، 100 تا اتوبوس نمیدونم شب چهارشنبه بیان برن خودشونو به جمعکران برسونن، و حالا یه حاجتی هم نه این که حالا برن کسی رو بشناسن، یه اخلاقی، یه تعلیمی، یه قرآنی، یه سخنی از ائمه بشنون، نه یه حاجتی که دارن معتقدن که اونجا برآورده میشه، فقط برای یه حاجت، و به قدری هم احساس سبکی میکنن که بزرگترین خدمتم به خدا انجام دادیم دیگه، بلند شدم از مثلا فلان شهر حالا راف دادم سه روزم تو را، و به یک احساس سبکی دینی. خب این واقعا چقدر ارزش داره؟ در اینکه به نظر ما میاد که این جزء اولویت های دین، اصلا دینمون شده همین آداب، همین رسوم، همیناست دیگه، جمع بکنید آخرش اینا که اخلاق به وجود نمیاره، اینا فقط یه سرگرمی هاییست دور هم. حتی تو قرآن میگه بت پرستار هم میگه که اینا مودتن بینکم فی الحیات الدنیا، مودت و دوستی ایجاد کرده بین شما، بله تو سفر هم هم خوشن، تخمه میشکنن و نمیدونم گپ میزنن و غیبت میکنن و تا میرسن اونجا یه پیکنیک دیگه، فکرم میکنن که خب یه کار دینی عظیم هم کردن، در حالی که اصلا برای دین نیست، برای حاجته، برای کسی یه چیزی مشکلی داره میخواد مشکلش حل بشه. ما اصلا حساب ما اینه که کار دینی همین هست دیگه، میگه دیگه چیکار باید بکنیم کار دینی؟ ما باید دید اینا پیش خدا چقدر، حالا من نمیخوام بگم هی صفر، ولی واقعا یه اپسیلون اینا و یه چیزای دیگه خیلی مهمه، اصلا اونا خارج از حساب ماست. آیا ضرورت نداره آدم یه خونه تکونی بکنه؟ برگرده به معیار قرآنی که چه چیزایی مهمه پیش خدا؟ تو حساب خدا چیاست که اصل و اساسه؟ چه چیزاییست که بی اهمیته هستن تو مکتب؟ نباید هی به اونا چسبید و همه عمر آدم صرف اونجور چیزا بکنه. از جاهای دیگه که باز میگه حساب شما غلطه، میگه شما فکر کنه هر کسی کشته شده در راه حق مرده. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، حساب نکن اونا که در راه خدا کشته شدن مردن. تو حساب ماست دیگه، چون زنده بودن و همین نفس کشیدن میدونیم. بارها تو قرآن میگه که چقدر خوشحال شدیم که خدا چه لطفی به من کرد که اسلم اکن معهم شهیدن، با اونا نبودم، نرفتم مثلا تو جنگ شهید بشم. یعنی زنده موندن و چه لطفی خدا کرد، واقعا خدا دوستش داشت این نرفت و در رفت مثلا تو جنگ، حیوانی مثلا رفت تلف شد و بدبخت بیچاره. یعنی این میگه، اینو فکر نکن از بین رفت، نفله شد از بین رفت. نمیگه زندن پیش شما. خیلی تصور کردن اینا زندن، میگن خب پس شهدا که زندن، پس همه بقیه هم زندن دیگه، پس ما با اونا میتونیم رابطه داشته. میگه خب عند الله، میگه لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم، یعنی تو حساب خدا معدوم نشدن. نمیگه عند قبرهم، عند ربهم. نمیگه اونجاست که برید اونجا از اونا، عند قبرهم نیست. خب پس اینم یکی از محاسباته ما، چون اصل و اساس و راحت زنده بودن تو دنیا بودن میگیریم، به این بها میدیم، هر کسی از بین بره اونو نمره منفی بهش میدیم، دلمون نمیخواد که این سرنوشت برای عزیزان ما پیش میامد، ولی میگه حساباتون اشتباهه، اون سعادتمند شد، ما هم بالاخره چند سباهی دیگه میرید، این حالا یه سال دو سال زودتر و دیرتر که انقدر مهم نیست. یه جای دیگه مسئله قیامت رو، شاید بیش از همه تو این حسابای عوضی مسئله قیامت رو، چون به هر حال برای آدم مقداری پوشیده است، مطرح میکنه. همه تعجب میکنن که وقتی آدم مرد و پوسیده شد و استخوان شد و استخواناش هم رفت تو طبیعت و اجزاش جذب درخت و باد و طوفان طبیعت شد، هزار سال گذشت، دیگه چطور آخه میشه اینا سر هم بشه؟ مگه نمیگن هزار سال بگذره اصلا همه قاطی شده خاک با هم، کسی تو قبرش نیست؟ این قبر تا 50-60 سال، 100 سال، 200 ساله، ولی قبری نیست، همه چیز سیل و انقدر عوض میشه پوسته زمین که اصلا چیزی دیگه نمیمونه، و بعدم اجزای وجود آدم میره توی گیاه ها، گیاه ها هم حیوانات میخورن، دیگه کجاست؟ اینجا هم باز میگه که ایه سب الانسان، آیا انسان اینطوری حساب میکنه؟ ان لن نجمع عظامه، نمیتونیم اون استخوناش رو باز بازسازی کنیم. بلا قادرین علا النسوی بنانه، حتی این خطوط سرانگشتاشم، یعنی استخون که هیچی، دو نفرم تو کره زمین مثل هم نیستن دیگه، یعنی اون موقع ژن‌ها رو که نفهمیده بودن، کدهایی که آدم داره و این به اون زبان میگفت، برای اونا پیچیده ترین این اختلاف خطوط انگشتامون بوده. میگه با همون دقت تا، میگه شما حسابتون در واقع اشتباهه. یه سلسله موارد دیگه که تو قرآن هست مسئله حساب و کتاب داشتن عالمه، و خیلی عجیبه که انسانی که همه زندگی خودش داره کم و زیاد میکنه، حسابگری میکنه رو منافعش، سود و زیان در نظر میگیره، همه کار ما حسابه، و خودش هم داره میبینه که همه جا حساب و کتاب داره. ما این همه جا کار میکنیم، تو هر ادارهی، هر سازمانی، حالا هر دانشگاهی، همه جا رو حسابه، همه جا به هر کسی هر چقدر کار کرده باشه سهمشو میده، میگن هر چقدر پول بدی همونقدر آش میخوری. حالا چطور راجع به یک مقیاس بالاتر در نظام خدا باور ندارن یه عده‌ای حساب و کتاب باشه؟ آخه کجای زندگی ما، زندگی زمینی ما بی حساب و کتابه که آدم در نظام هستی حساب و کتاب؟ حالا بگیم خدا هم نیست، وقتی که همه چیز جهان رو حسابه، آیا ما هر جوری زندگی کردیم فرق نمی کنه؟ یک سلسله آیات در قرآن راجع به همین محاسباته، میگه افحسبتم، آیا شما اینطوری حساب می کنید که انما خلقناکم عبثا، ما شما رو همین جوری عبث الکی آفریدیم، و انکم الینا لا ترجعون، دیگه بر نمی گردید، خلقتون کردیم برو با امید خدا، هر کاری هم کردی چه خوش بگذرون و بعدم تموم میشه میمیری و میپوستی و تمام شد. بگی اینطوری دارید حساب میکنی؟ ایه سب الانسانو ان یترک صدا، انسان واقعا اینطوری داره حساب میکنه که ما رهاش کردیم یعنی هیچ کاری باش نداریم همجور وله؟ یا میگه احس بلدین اجتره و سیئات، اون آدمایی که دارن مرتکب کارهای زشت میشن اینجوری دارن حساب میکنن، آیا ما اونا رو مثل آدمایی که اهل ایمان و کارهای مثبتن قرار میدیمشون؟ سواء محیاهم و مماتهم، زندگی و مرگشون مساویه؟ ساء ما یحکم، عجب قضاوت بدی میکنه. خب چرا اینجوری فکر میکنید که هیچ فرقی نمیکنه؟ میگه در حالی که خداوند آسمان ها زمین جهان رو حساب و کتاب آفریده تا هر کسی به نسبت تلاشش نتیجه و پاداش بگیره. برای نمیتونه یه جور باشه. این آیش فرابون توی قرآن تکرار شده شبیه به زبانهای مختلف که چرا انسان ها فکر میکنن که جهان حساب و کتاب نداره. حالا خیلی خدا رو قبول دارن، امروز هم تا یه بحثی داشتیم، خدا رو قبول دارن ولی دین رو قبول ندارن. میگه آخه چطور ممکنه شما خدا رو قبول دارید و فکر میکنی خدا فقط یه آفریدگاری وجود داره و از ما هیچی نمیخواد، هیچ راهنمایی نکرده، نگفته؟ میگه نه خب باید قلبمون رابطمون با خدا درسته. شما چطوری؟ مگه خدا فقط ما رو خلق کرده که یه رابطه عاشقانه قلبی داشته باشیم؟ هیچ تکلیفی، وظیفه‌ای، دفاع از جامعهمون، مهر و محبت دیگران، انفاق کردن به دیگران، جان باختن در راه مصلحت، هیچی نیستش. فقط آمدیم اینجا یه لاو، یه رابطه، یه پیس، آرامشی با خدا داشته باشیم. این که میشه برای خود در واقع. خدا رو پس من میخوام این رابطه رو داشته باشم تا اینجا راحت باشم، مشکلات و مصیبت ها رو راحت تحمل بکنم. پس برمیگردیم به خودمون. ما پس هدف دیگه نداریم. یه دی خدا رو قبول دارن ولی شریعت، آیین، یه دین و مکتبی که همه چی رو جلو پای ما میذاره. کدوم جامعه هست که بگن خب فقط تو دوست داشته باش رانندگی، دوست داشته باش رانندگی رو، هیچ نگن که سرعت نمیدونم لیمیتش سرعت کجاست، کجا باید وایسی، چیکار. هزار جور رانندگی قانون برای ما میذارن، پدر آدمو در میارن، باید نمیدونم سکول بره، چیکار کنه. همه جای دنیا. یه سلسله دیگه مسئله بهشته، باز اونجا مسئله حساب رو مطرح میکنه. یه شعاری تو خیابونای تهران زیاد بود، یادتونه از مرحوم بهشتی بود چی بود؟ یادتونه یه بهشت را به بها میدهند نه به بهانه. این سخن قشنگ بود، بهشت را به بها میدهند، یعنی بهاشو باید بپردازی با کار، نه به بهانه از زیر کار در رفتن. همون شعر نابرده رنج گنج میسر نمیشد. خب ما همه این را آزمایش کردیم در تمام زندگیمون، اینو میدونیم، ولی در مورد بهشت نه، کسی حساب اینجوری نمی کنه. سوره عنکبوت و سوره 29 قرآن بخونه، از اولش همینه میگه احسب الناس، آیا مردم اینطوری حساب میکنن؟ احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا، که ولشون میکنیم، ما ترکشون میکنیم همینی که بگن ایمان آوردیم و به فتنه نمیافتن؟ میگه عجب حسابی. میگه مردم فکر کنه همینی که گفتن خدای ما مسلمون شدیم، ایمان آوردیم، ما دیگه ولشون میکنیم. فتنه یعنی امتحان، آزمایش با سختی ها. ولقد فتن الذین من قبلهم، پیروان همه پیامبران رو، این همیشه همینطور بوده. مؤمن به قدر ایمانش بلا میبینه، هر چی بیشتر جلو بره امتحانای سختتر، و اینا بالا نمیره که. کسی نخواد تو دانشگاه سختی امتحان داشته باشه، خب بالام نمیره، بله امتحانم نمیشه، ولی هرچی تندتر بخونه، بهتر بخونه، هی امتحان سختتر، درسای سختتر. مؤمن به قدر ایمانش بالا میره. بیش از همه انبیا سختی دیده. میگه اصلا حسابتون غلطه. مگه ما غیر از این فکر کنیم که فلان اینقدر آدم خوبی بود، افتاد مرد، سکته کرد، وضع مالیش اینجوری شد، فکر کنه هر کی آدم خوبیه باید خدا هواشو داشته؟ این قیاس به نفس بشریه، چون همه سیستم‌های سیاسی و حکومتی این کارو کردن، حامیانشون هواشونو داشتن، حقوق بیشتر، نمیذارن کسی به اینا تو بگه. فکر میکنیم کار خدا اینجوریه. فراوون توی قرآن از این آیات هستش. اصلا کلمه فتنه مثل اینکه سنگ قیمتی یا سنگ طلا رو وقتی میذارن تو کوره با حرارت‌های مختلف ناخالصی‌هاش می‌ریزه تا در واقع ذوب بشه. میگه انسان هم تو سختی ها اصلا ساخته میشه. هدف خدا همینه که پالایش بشن انسان ها. ما اصلا نمیتونیم بفهمیم آخه چطور امام حسین مثلا با تمام اصحابشون، تمام یاران، برادرها، برادرزاده ها همه کشته شدن، با فجیع ترین بعضم کشته شدن، جنازه هاشون هم لگدکوب اسوان کردن، دختراشون و زناشون و همه اونا هم گرفتن به اسارت، خب خدا همینجور سکوت کرده؟ ببینیم برای ما قابل توجیه نیست، با اینکه خب این همه صحنه ها هست، ولی اگر نبود این ارزش ها باقی نمیموند تو جهان. ما فقط اصل و بر زنده بودن میگیریم. شما این تاریخ کربلا رو بخونین، کسانی که با امام حسین صحبت کردن، نصیحت کردن که نرو، همه مسلمان های ممتاز اون دوره مخالف بودن، کشته میشی، نرو کشته میشی. هم فرزدق اون شاعر انقلابی، هم محمد ابن حنفی برادر خود امام حسین، تاریخ هست دونه دونه، همه اصالت براشون زنده موندن بود. مگه چند تا حسین داریم؟ آخه این بره که معلومی که کشته میشه، این واضحه که نمیشه با این رژیم در افتاد. همه میخواستن اونو زنده نگه دارن. اگه از ما هم میپرسیدن ما هم همین حرف رو میزدیم. و امام حسین میگه مگه نرم این مردم با چی میخوان امتحان بشن؟ یعنی مثلا یه جوری دیگه میبینه، زنده موندن، راحت بودن. چقدر پیشنهادهای خوب بهشون دادن که شما برید فلان منطقه کوهستانی، اونجا دست مثلا دولت به شما نمیرسه، اونجا قرآن شناسی رو، قرآن رو تعلیم میدین، چیکار میکنین، مردم رو دین خدا آشنا میکنین. یعنی اینو فرار از این مشقات، مصیبت ها، اینا همش حسابای ماست، ولی حساب قرآن، حساب خدایی غیر از این هستش دیگه. تو این زمینه فراون در قرآن هست، من یک دو تا شو اجازه بدیم براتون بخونم. میگه ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، فکر کنید که همینطوری داخل بهشت میشید، ولما یعتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، داستان مؤمنین پیش از خودتون رو نخوندین؟ مستهم البعصا و الذرا، آنچنان پریشانی و سختی ها بهشون رسید و زلزلو، دوچار زلزله شدن وجودشون، یعنی آنچنان در سختی ها که مثل زلزله که زمین میلرزونه تمام وجود اینا رو به تزلزل در آورد. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله، تا جایی که مؤمنین حتی رسول گفتن خدایا پس کی دیگه میخوای به داد ما برسی؟ یعنی مثل که تو جبهه که مرتب جلو آدم میافتن، این دستش قطع میشه، اون سرش نمیدونم، حتی رسول هم میگه خدایا بالاخره عجله کن، همه چی داره از بین میره. میگه همین امتحانه، اینا همش حکمتی درش هست، یعنی خدا کسی میتونه کاری بکنه که این مشکلات به وجود نیاد. یک سلسله از این حسابای غلط مواردی است که آدما فکر میکنن خدا از اعمال ما غافله. فراوان میگه که ظالمان فکر نکنن که ما بی خبریم، اینجوری حساب نکنن مردم، حساب نکنن که ما وعده هایی که به رسولان دادیم خلاف میکنن. اونایی که کفر میبزن و چار نل دارن میتازن، ولا یحسبن الذین، اینا اینجوری حساب نکنن. 10-20 بار تو قرآن همش این حسابایی است که واقعا ما هم همینجوری حساب میکنیم. اونایی که بجز خدا کسان دیگه رو به ولایت میگیرن فکر میکنن هیچ اشکالی نداره، بعد دیگه مرتب. حالا یه سلسله هم طور که عرض کردم، من فقط حالا تیترا و عناوینش رو خدمتتون میگم. یه سلسله حسابا روی دشمنان راه حقه، ما یه مقداری مرعوب میشیم، خودمونو میبازیم. میگه تحسبهم جمیعا، تو اینطوری حساب میکنی که اینا متشکلن، تشکیلاتن، با همن، و قلوبهم، ولی اینطور نیست، دلاشون پراکنده است، قلوبهم شتا، چون تمایلاتشون، انگیزهاشون دنیا پرستانه است، تو داری میترسی، اینا رو مجتمع میبینی، اینا تفقه نمیکنن. از این قبیلم تو قرآن خیلی زیاد هستش که شما خودتون رو نبازین، رو حسابای دنیایی جلو نرید. یه سوره تو قرآن هست، سوره روم، دکتر شریعتی هم یه شرح خیلی زیبایی نوشته دیگه، اسمش هست چی؟ پیام امید به روشنفکر چی؟ مسئول. بله، میگه قلبت روم فی ادن الارض، رومی ها در ادن الارض. خود اینم از معجزات قرآنه، قبلا فکر میکردن که مثلا یعنی خاورمیانه، یا خاورمیانه اصطلاح یونانیه، حتی دکتر شریعتی میگه خاورمیانه، و من تو این کارهای هارون یحیی دیدم، میگه محلی که رومیا شکست میخورن پایین ترین نقطه کره زمینه، 210 متر زیر دریاهای آزاده، هیچ جایی یعنی پلوی همون بحر المیت هستی دریای مرده. الان هم نقشه هاش همه اینا هست، آثارش جایی که رومیا شکست خوردن. میگه رومیا شکست میخورن فی ادن الارض و هم من بعد قلبه هم سیغلبون، بعد از این شکست پیروز میشن، فی بز سنین، در بز بین 3 تا 9 ساله، یعنی هم مکانشو میگه کجا شکست میخورن و هم زمانشو، و دقیقا هم این جنگ 6 سال طول کشید. بالاخره رومی ها برمیگردن ایرانو شکست میدن. این از معجزات عجیب قرآن دیگه، هم مکانش دقیقا کجا و هم زمانش. حالا نتیجه که میگیره، میگه که یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا، مردم به ظواهر نگاه میکنن و از پشت قضیه غافلن. ایران اون موقع 300 هزار نفر پادگان جی تو اصفهان داشت و عرابه های جنگی نگاه میکنن، مثلا اینا چقدر، اینا چقدر، اونا چقدر، پشت قضیه رو نمیبینید، محاسباتتون رو تعداد هواپیما، تانک ها، میک ها فلان، بگه غیر از این امروزه. میگه بشر عادت کرده با این محاسبات، در حالی که اون فعل و فعالاتی که تو روحیه، تو روان، تو مناسبات جامعه هست اینا رو نمیبینید. مقداری از آیات باز اینجا رو داره میگه. یک سلسله هم هست راجع مسائل مالیه. ما معمولا کسی وضعش خوب باشه میگیم خب خدا براش خواسته، خیلی معلومه خدا دوستش داشته. یک کسی بد باشه، تو سوره فجر هم همین میگه، میگه آدمو میخوایم امتحانش کنیم، فعضا انعمه و انعام بهش میدیم و کرم و فقال فیقول و ربی اکرمنی، خدا منو خواسته، خدا خیلی منو گرامی داشته، حالا میخوام امتحانش کنیم یه ذره کم میشه، فقدر علیه رزقه و فیقول و ربی اهانن، خدا ما رو تعویل نگرفته، خدا ما رو به بازی نمیگیره، خدا به ما چیزی نداده. یعنی همش اینا رو روی رضایت خدا میگه که ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین، اگه ما قدرت و ثروتی دادیم اینا فکر میکنن خیلی خیرشون رو خواستیم، عاشق چشم ابروشونیم. یعنی نمیفهمن، میگه این همش امتحانه. یا یه جا میگه که آمده با حالت خیلی توختر میگه که اهلکت مالا لبدخ، پول زیادی رو رفتم خرج کردم، فلان جا رفتم، مثلا فرض کنید لاس وگاس رفتم، انقدر باختم، پوز دادن اینجوری می میگه ایحسب ان لم یرمت، حساب میکنه کسی ندیدتش، میگه ایحسب ان لن یقدر علیه احد، فکر میکنه هیچ قدرتی تو این دنیا نیست، فکر میکنه هیچ کسی، یعنی همش تو محاسبات ماست. اهلکت مالا لبدا، مال زیادی رو هر جوری دلم میخواد خرج میکنه، میخواد بگه به قول معروف در حلالش حساب، در حرامش عقابه، حلالش هم حساب کتاب داره. چی میگی حساب نه؟ میگه محاسباتتون غلطه، خودم در آوردم، مال خودم، دوزی که نکردم، از خونه کسی هم بالا نرفتم، هر جوری دلم بخواد خرج میکنم، اصلا میخوام یه اسکناس $100 ماتش بزنم به کسی چه مربوطه. ببینید این حسابا الان از نظر قانونی هیچ اشکال نداره، ولی میگه که نه، همه اینا در واقع تو حساب خدا فرق میکنه. یا ویلون لکل همزت لمزه الذی جمع مالا و عدده، مال جمع کرده رو رقمش، رو عددش، رو حساب بانکیش، یحسب ان ماله اخلده، حساب میکنه که این مال یه پشتوانه است تو زندگی، حفظش میکنه، مریض اگه شدم، مشکلی شدم، گرفتاریم پیش آمد، تکیه گاهش تو زندگی رو ماله. این حساباتونو غلطه. ببینیم بد خداشناسی ها چیز عجیب غریبی نیست، ده ها واژه تو قرآن وجود داره که داره نشون میده ما چطوری دینداریمون رو ممکنه که خطا بکنیم یا خداشناسیمون اشتباه بشه. یکی از مواردش همین در واقع حسابگری هاست. حالا یکی مورد دیگه یه مونده، من موردم بگم خدمتون، میگه میخوام بهتون بگم کی بیشتر از همه باخته تو دنیا. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میخوام بگم کی بیشتر از همه تو زندگی دنیا، تو قمار زندگی باخته. الذین زل سعیهم فی الحیات دنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اونایی که تلاش هاشون هم باطله ولی به نظر خودش میاد که بهترین کارم داره انجام میده، یعنی در محاسبات خودش داره خدمت میکنه. اما صدام هم تا روز آخر هم معتقد بود که اون بزرگتر خدمت رو داره میکنه دیگه، یادتونه که همه این جنایتکارا، همه دیکتاتورها به حساب خودشون دارن خدمت میکنن، همه جا همینطوره. یادتونه قبل از انقلاب شما میگم میخوام شما رو به دروازه های تمدن بزرگ برسونم دیگه، یعنی به نظر خودش اون راه درست بود. و برای چی مردم انقلاب کرده؟ همه جا، حالا چه قبلش چه بعدش، میبینیم همه، هر کی هم آمده فکر میکنه که بهترین کار اونا دارن میکنن، میگه اینا بیشترین ضرر رو دارن میکنن. چون کسی که بدونه، هر کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. این که نمیدونه، به نظر خودش هم داره خدمت میکنه، راه خطا داره میره، ولی حساب میکنه که راهش در واقع درسته. اینم باز در واقع یه سلسله محاسباتی است که شبیه اینم تو قرآن فراوون آمده. حتی یه موردش هم راجع به علمای دینیه، البته راجع به امت بنی اسرائیل هست که میگه لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا و يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. فکر نکن این علمای دینی، حالا اون خاخاما با بزرگان دینیشون، اینا نجات پیدا کردن، حالا چون میدونن کتاب دینیشون رو بلدن، 50 ساله که داره تبلیغ دینی میکنه، و یحبونن یحمدو به ما لم یفعلو، همش دوست دارن که مردم تشویقشون کنن، همه تجلیلشون کنن، وقتی که میرن دنبالشون را بیفتن، براشون صلوات بفرستن. میگه فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب ولهم عذاب الیم. مبادا حساب بکنی که با این کارا، این تشریفات دینی، اینا دستگیره نجاتشونه. مگه غیر از اینه؟ نمیخوام حالا تو ایران یا مسلمان ها بگم، همه جای دنیا مردم فکر میکنن این متولیان دینشون، اونا که دیگه بهشتی هن، الحمدلله. اونا که خب معلومه، اونا چون مردم رو دارن به دین دعوت میکنن، لابد قرفه های بهشت مال اوناست. دقیقا این آیه 188 آل عمران رو بخونیم، میگه هرگز اینطوری حساب نکن، اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه، خدا میدونه که در درونش چیه، نیتش چیه. دوبار تو این آیه این کلمه حساب اومده، میگه اینا دوست دارن که تجلیل بشن، دوست دارن که مقامات بالا رو طی بکنن. قرآن که داستان بلعم باورا رو برده، بزرگترین عالم دینی بنی اسرائیل بوده، بزرگترین تورات شناس زمانه بوده، داستانشو که حالا دیگه وقتتون میخوام بگیرم براتون بگم، یه چطور بر حال اون بدبخت شد و راه انحراف و دنیا پرستی رو در پیش گرفت. در هر حال این هم یک بخشی از موضوع مربوط به خدا پرستی که از حسابهای اشتباه تو زندگی و خوشخیالی ها ناشی میشه، و راه نجاتش، نجات به اصطلاح از این انحراف، همطور که عرض کردم، بازگشت به کتاب خداست. محاسبات رو باید با او تنظیم کرد، همینطور که ساعتمونو با چیزای دیگه تنظیم میکنیم، بالاخره یه اصل و اساسی باید باشه که آدم خودشو به اون عرضه بکنه. محاسبات درست زندگی، به خصوص راجع به آخرت، راجع به خدا، راجع به بهشت، همه اینها در واقع چیزایی است که حسابهای دنیایی رو نباید روش خیلی باها قائل شد، باید ببینیم که خداوند چگونه ما رو هدایت کرده. به هر حال ممنون و متشکر از حوصله و توجه. در زمین عرایض من خلاصش هم هستش در اونجا، هر کسی اگر حالا صحبت های مخصه کننده بود، ولی برای مکتوبش هم هست، حالا خواسته میتونید مراجعه کنید، سوال جواب هست.